بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بند سوم از وصایای حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه فرمودند: ای عزیزان من، اگر خدای جل و عز را بی علم و ادراک و استدلال بخواهید بدانید و بی شهود بشناسید، به گمراهی مبتلا شوید، زیرا شیطان و نفس دست از شما بر نمی دارند. فقط یکیش رو نفرمود که شیطان دست بر نمی دارد، فقط نفس رو نفرمود دست از شما بر نمی دارد. خب عرض شد بین نفسی که تحت حکومت قوه وهمیه است، سنخیتی با این ابلیس ملعون دارد. در بعضی از موارد مخصوصا سنخیت در تکبر که خیلی آشکار هست و استفاده کردیم از فرمایشات قرآن و اهل بیت علیهم السلام که به صراحت در هر دوتای آنها این کبر و تکبر را فرموده است. در مورد ابلیس می فرماید: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. در آیه دیگر می فرماید: فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. در مورد فرعون ملعون می فرماید: و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم الینا لا یرجعون. در یک آیه دیگه می فرماید: ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الى فرعون و ملئه بآیاتنا فاستكبروا و کانوا قوما مجرمین. در آیه دیگر راجع به ابلیس می فرماید: قال فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، تا الی آخر آیه. مولا علی علیه السلام به صراحت دیگه این رو هشدار میدهد، میفرماید: فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، تا میرسد به اینجا که عن کبر ساعت واحدتن، خدا با او چه کرد به خاطر یک ساعتی که این کبر فعتب رو خطاب به چی هست؟ به انسانه. انسان سه سنخیتی با ابلیس که او تکبر کرده، خدا اون جهده و جهید نمیدونم عبادت طویل و و با یک ساعت زور ساکت شد و هم عبرت بگیر. و فراوان از این آیات و روایات هست که اثبات می کند که یک سنخیتی هست از حیث تکبر برای نفسی که تحت حکومت قوه وهمیه است و این ابلیس ملعون. خب عرض شد که در این تکبر سه جزء از اجزای آن خیلی برجسته است. جزء اول این که شخص اون قوه واهمه اش که در اصل هیچ هست، او رو کسی به خودش منعکس می کند که انگار یک کسی هست در حالی که هیچ هست. دو، عجیب این است که این که هیچ است، این قوه وهمیه، او رو کسی خودش به خودش درست شرد که یک انانیتی در اونجا به وجود آمد، اون را منشأ اثر می داند. هیچ یه منشأ اثر هم هستن. و از اون بدتر این است که نه تنها منشأ اثر این هیچی کسی هستم، منشأ اثر و مستقلن یک موجوده، سلام علیکم، قائم به ذات خودش میبیند، بلکه برتر از همه دیگران میگه در منشأ اثر من برتر از همه اونها هستم. باز در اینجا این سنخیت وجود دارد که ابلیس ملعون میگوید انا خیرون منه و فرعون هم به عنوان یکی از این عناصر میگوید انا ربکم اعلا. چقدر عجیبه. حالا لااقل این ابلیس مثل که یه ذره حیانشون داده نسبت به آدم، مثلا گفت که منو خیر و منو. حالا این ملعون که انا ربکم، حالا ربکم که هیچی، اعلا، این انا چه ذاتن هیچه هست، قوه وهمش او رو یک شخصیتی خودش به خودش بافته در عالم وهم، اون انانیت. دوم این منشأ اثر هست که در آیات خیلی باز شده این فرعون چجور خودش رو منشأ اثر میدونه و روایات و آیات در مورد خود ابلیس هم همینطور. و بعد به لحاظ این منشأ اثر اینها این برتری رو با توهم میکنند. اینها را چون جلسه قبل مفصل بحث شده، بنده برای آنچه بتونیم انشاءالله ادامه بحث رو این جلسه برسیم، حالا دیگر به تفصیل بحث جلسه مطالب جلسه گذشته دیگه تکرار نمی کنیم. خب اون چه در ادامه بحث هست اینه، خب این قوه وهمیه هیچ رو یه چیزی صورت پردازی کرد که در قرآن هم سراب رو آورده فرموده و اون توضیحاتش جلسه قبل استفاده کردیم از محضر قرآن. این انسان یه چیز عجیبیه، فقط قوه وهم نیست، یه قوه دیگری دارد، قوه ذهن. یه قوه دیگری دارد، قوه خیال. قوای متعددی داره که حالا اون چه مربوط بحث ما هست اینها رو بلن. خب در قوه وهم هیچ هیچ رو چیزی می کند، که قرآن فرمود یه شورزار بیابان چه هیچی نیست، یک تشنه خیال کرد اونجا آب هست، توهم کرد آب هست و اون رفت و رفت و اون مسائل هیچ، بلکه اصلا ضد خودش رو شورزار رو کرده آب. اینقدر قوه وهم عجیبیه. اما در قوه ذهن در بیرون اینطور نیست که هیچ هیچ هم هست، بلکه یک نمودی هست در عالم بیرون. این نمود در صورت ذهن، در ذهن یه صورت پردازی های قویش انجام میشه، در وسط قوه خیال یه نقش عجیبی دارد. قوه خیال چی؟ این هر تصویری چه در ذهن چه در وهم ساخته میشود، این رو پررنج میکنه، اونقدر پررنج میکنه که اصلا تحت اثرگذاری خود شخص وارد میکنه. مثال زدن بزرگان، شبیه عکس سیاه‌سفید با عکس رنجی. مثلا یک درختی رو، یه چیزی رو سیاه‌سفید عکس برداری کنیم، فقط یه صورتی از اون اضلاعی او رو نشون میده، اما عکس رنجی اینطور نیست، دقیقاً برجسته، خیلی جذاب، خیلی پررنج، پر اثر میکنه. این قوه وهم که صورت پردازی میکند، قوه خیال هست که میاد اون رو پررنج میکنه و این موهوم میشود خیال باطل، او پررنج میکنه و دیگه قوای دیگر رو تحت حکومت خودش، بعد حکومت در زندگی انسان. اگر این جهت قوه خیال بره به سمت قوه ذهن، تصویرش از ذهن برمیدارد باز پررنج میکنه. حالا تو ذهن چی افتاده؟ تصویر یک نمود افتاده، نه اینکه در عالم خارج یک چیز مستقلن قائم به ذات یه چیزی هست در بیرون، نیست، یک نموده، اون رو پررنگ کرده و اینطور قوی شبیه موهوم می شود، اما با یه فرقی که موهوم ذاتن هیچه، این یه نمودی لااقل دارد، اما هر دو مشترکن از این چه قائم به ذات نیستن، هیچیه، مستقل نیستن. و جالب اینه چون قوه خیال هر سه قوی تر این تصویر رو تشدید میکنه، قوای دیگر رو تحت حکومت خودش میآورد، طوری میشود که این نمود ای بسا حتی غلبه پیدا میکند بر اون ماده ای که بر او برقرار هست. نمود اون ماده انسان خیلی چیزه. حالا یه مثال عرض بکنیم، سریع بگذاریم که به استبداد بتونیم انشاءالله برسیم در این قسمت. خب شما یک تخته رو در نظر بگیری که به شکل میز در آمده. این مثال در تمام اشیاء اینطوره، تمام اشیاء مادی، البته منظورم هر شیء مادی بالاخره با یک شکلی ظهور و بروز دارد، اما اون شکل در عالم وجود مستقل ذاتی ندارد، تو ذهن یک وجود ذهنی داره. در عالم در بیرون اون شم خود ماده است که وجود خارجی دارد، اون وجود خارجی ندارد. اما این ذهن چقدر این رو قوی کرده. مثلا قد کار این شکل میز رو تقویت کرده، الان وقتی ما با موازی میشیم همش میگه میز، با اون شکل رو میشناسیم. آقا چیفو بذار روی میز، نمیگه روی تخته. آقا کتاب از زیر میز وردار، نمیگه از زیر تخته. کنار میز فلان چیز هست، وردار، بیار، ببر، بذار کنار میز، نمیگه تخته. میز چه رنجیه؟ رنج آبی، قرمز، چیه، فلان هست. قیمت میز چنده؟ همش میز. تا جایی که فرق این دوتا رو، هر دو تخته ها، این شکل میز، این شکل صندلی، این شکل، زود میگیم صندل و میز دوتا از هم تمیزش با اون شکلش. اینقدر این رو قوی کرده چه دیگه، این شکل چه هیچ وجود خارجی ندارد، فقط یک نمود هست از این ماده، قائم به این خود ماده هست. با همه اینها قوه خیال اینقدر اینو قوی کرده، انگار این دیگه دفن شده، پنهان شده روی این شکل. اون چه جلوه به حکومت دارد، مطرحه اون چیزیست که وجود ندارست در بیرون، تو ذهن فقط. مثالهای فراوان و نمونهای فراوان تر ما تو زندگی داره، میتونیم با مسئله دقت رو متوسط باشیم. خب اما این قضیه هیچ بودن این شکل چه معلوم میشد؟ وقتی چه ماده از بین میخواد بره، اونجا سر صدایش بلند میشه، میگیم آقا ما میخوام تختمون رو مثلا بشکنیم، تختمون رو بسوزونیم، تو میزتو بردار ببر دیگه، تو کار نداریم شد، تو میزتو بردار ببر. میگه آه عجب، میز چی رو بردارم ببرم؟ خب اگه میز روی میز قندان بوده، خب میگم قندان رو تو بردار ببر دیگه، من میز رو میخوام بشکنم، تخت رو میخوام بشکنم. خب چون قندان یه ماهیت خودش رو دارد، وجود خارجی خودش، و این تخت هم وجود خارجی خودش، میگه چشم، من برداشتم از روی میز قندان، تو تخت تو بردار بشکن. اما میز رو چه کار کنیم اینجا؟ آقا میز تو بردار ببر، این شکل میز رو بردار ببر، چیه مگه؟ کجاست این بتونم بردارم؟ تا من تخت رو بسوزانم، این اینجا این کار خیالی به اصطلاح ذهنی شروع به توسط پیدا میکنه انسان. چه عجب، چی بوده که من بهش توسط نداشتم، ولی متاسفانه دیر متوسط شدم. این وقتی شد دیگر، حالا این تخته قراره بسوزه بره و معلوم باشد. خب این مطلب خیلی روشن، بدیهیه، منتها با یه توضیح، با یه دقتی معلوم می شود. اگه این توضیح و دقت نشه، خب انسان در همون اشتباه تخیلش هست. اما اون چه قابل دقت بیشتر از اونه، خود مادهیه، خود این تختهیه. چه پوزشو میده که من همه چی او به من قابل نمود منه، خود ماده هم همین وضعیت رو دارن. خود ماده ذاتاً قائم به خودش نیست، خود ماده این تخته وجودش قائم به یه چیز دیگری است، نه قائم به ذات خودش مستقلاً بشه چیزی. منتها فهم این یه خورده دقت خیلی بیشتری میخواهد، اون از اون سریعتر بود، چمانچه موهوم از این هم سریعتر بود فهمش، یه دقت عمیقتر میخواهد که ببینیم همین تخته، همین ماده مستقل نیست، قائم به ذات خودش نیست، اینم نموده، منتها نمود یک مرتبه از وجود، یک موجود است از وجود، منتها یه نمود قویه، ولی زا بیرون یک حساب کتابی پیدا کرده. حالا این تخته اگر قائم به فلان هست دیگه همینطور میره، تا کجا میرود یه بحثه دیگه، خدا توفیق بده از اینجا میخواد شروع بشه. این مقدمه بود با تمثیلات، این تا کجا میرود. مثلا بگیم قائم به مثلا فرض کنید عنصر هست، عنصر قائم به چی؟ خب بگیم در نهایت قائم به اتم هست، قائم به اتم دیگه چی؟ میرم انرژی متکاسفه، یک ذره از ذراتش کم و زیاد بشه اصلا تخته نیست، یه چیز دیگری شد، خودش هیچی نداره، انگار ما شکل رو گفتیم نیست. قائم به انرژی دیگه چی؟ اینا هرچه میریم میبینیم قائم به خود نیست، یک نموده. البته فهم عمیق‌تر اون دقت متناسب عمیق‌تر خودش رو میطلبه، این یه مطلبی است، دقت عمیق‌تر رو میطلبد. اینجاست که اندیشمندان عالم که از تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام محروم هستند به تحیر عجیبی گرفتارند، فرضیه های عجیب و غریب، چه این دیگه سرفست خودشو داره که قاطع بس نکنیم که انشاءالله ترزای خودش بده باز بشه. اینجاست که اعجاز قرآن و اهل بیت علیهم السلام در این تحیر جدی همه اندیشمندان که بالاخره هی میریم میبینیم که اینم قائم به چیز دیگری شد، که اونم قائم به چیز دیگری شد، که میگفتیم تخت قائم به یک مثلا عنصر فلان، خب این چه عنصری که با یه ذره تغییر اتم یه چیز دیگه شد؟ این کجا قائم به خودش شد دیگه؟ همون بلای به سر شما که تو اون شکل اون تخته تو خودش همه چه پوز میداد مثلا به شکل میگفت قائم به منه. خب اینجاست که دیگه وارد حالا بایستی برسیم این آیات قرآن روایت سمی فرمان. خب این مطلب رو شما مثلا در تخت متوسط شدیم باید دقت البته عمیق‌تر، چرا درباره خود متوسط نشوم؟ من یه شی هستم دیگه. اینجاست که خیلی عجیبه، خیلی عجیب، این ابلیس ملعون چه میکند؟ چطور میشه وقتی من یه پارچه خیس میشود این رو میفهمم که خیس میشود چطور شد؟ آیا خودم خیس بشوم؟ اینو دیر باید بفهمم یا زودتر بفهمم؟ اتفاقا این که تو خودم یه تحولی ذات میشه، این که خیلی عمیق‌تره، خیلی سریع‌تره، خیلی سهل و آسان‌تره. فهمین که یه وقت یه پارچه آب رو بریزم سر من میگه خیس شدن یعنی چی؟ دیگه نمیفهمم. بریزم توی پارسه بخیر دیگه خیس میبینم دیگه خیس یعنی چی؟ خیلی قاطی کردی دیگه، خیلی قاطی. آقا من الان خودم این خیس شدن رو با همیزم زود باید بفهمم یا تو بیرون یه چیزی هست که میگم اونو زود فهمیدم؟ از دان اونزای خورده معذبه، این سلوات بفرستیم زحمت جلو تشکرم با جسارت همه بخشم خب کدوم میگم آقا فهمیدم تخته مثلا شکل، بله شکل هیچی ذهنی بوده، بره قائم به تخته بوده یعنی چی؟ اون قائم بوده رو فهمیدم حالا، اما خودم میگم نمیفهمم، خودمو نمیفهمم که من هم یک شکل، یک قا... قائم به چی هستم الان؟ آیا قائم به ذات خودم هستم؟ یعنی از ازل بودم و الانم همینم، ازل همین شکل بودم، البته بودمش به این وضع موجودم که الان میگم من، این من از ازل همین بودم، تا ابدم جرأت دارم بگم که همین هستم. ببین با همه وجودم احساس میکنم که پس من نیست، میشه هست. این در ذهنم، بلکه خیلی دقیق باشم در قوه وهمم یه شخصیتی خودم به خودم ساختم اولا و اون را مؤثر می دانم ثانیا و به اون حساس شدم که به من شخصیت من چی بخوره چی نخوره، من مهم هستم ثالثم. خب این یه خورده خودم تو خودم دقت کنم، این مطلب خودم از خودم باز بشه، اون نفس حیوانیشه فرمودند نفس دست بردار از تو نیست، اینجاست که وقتی این تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام میخواد اینو به ما بفهماند. حالا متوجه میشیم که تربیت نفس بر اساس تزکیه نفس، نه هر روش هایی که قبلا بحث شده که اینا به درد نمیخورند، فقط در روش تزکیه نفس بر اساس کتاب و سنت، یعنی تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام اگه درست باز بشود، آرام آرام خودم این من تخیلی ساخته وهمی رو متوسل میشم. همیشه متوسل میشم این میریزه خودی خود. و تربیت نفس چقدر سرنوشت ساز هست، چقدر مسئله مهم هست. حالا خود قرآن میفرماید این رو که عرض کردیم هر شیئی رو نگاه میکنیم شکلش قائم به مادهش، مادهش قائم به نیرو، نیرو قائم به چی و همینطور میرد آخر کجا میرسه. قرآن میفرماید کل شیء هالک، کل شیء همون انرژی چی میگه متکاسف شده یک اتم، یه شیء، خود انرژی شیء، همون قوه بالاتر که آن قوه رو مدیریت میکنه تا توانسته او رو فشار بده و در یک شرایط خاصی تبدیل به چیزی بکنه، تحت یک مدیریت بالاتر از خود اون انرژی که از شکستن اتم کشف بیرون اومد. اینا تو هم در عالم همه شیء اند الا وجهه، جرأت قرآنه، قدرت قرآنه. هی میخوان قرآن را از این جما بجیرند، خب برانچه از ریشه عالم هستی رو داره باز میکنه. یه چهار تا شکلات دست ما میدن میگن این علم، بعدم با اون همه انحصارهای چی میکنند، آقا سرعت ندار یا تو مقاله خوردی این ورومر بنویسی یه خط چی شد چون حدیث گفتی اینجا عجب. یک قواعدی تنظیم شد، یک قالب های ریختی تو استکبار علمیتون، فکره ها رو نمیگذارت باز بشه تا میخواد یه چیزی بگن علم نیست. علم نیست، خب شما سرا متحیر هستید در ریشه صدور عالم و حدوث عالم. قرآن صراحت میفرماید کل شیء هالک، همه اینها به سلسله مراتب که قائم به هم دیگرند هیچند، هیچ. اون تا اون شکل رو دقت میکنم متوسم میشم چون هیچ، الان ماده رو میبره هیچ، در حالی که اون و چی الا وجههو، لا وجههو. این وجههو چه معلومه من میشود؟ وقتی در تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرم، اون یک استعدادی رو میطلبد که با این تربیت باید رشد کنه بره. خب حالا بحث اینجا مفصلش از اینجا بگذاریم. در یه جایی میفرماید و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. و این من شیء مستحضرین، هم سیاق نفی آورده، عامه، هر چی که هیچ چیزی، من هم که تحکیل کرده دوباره. این چه مونده دیگه اینجا؟ چه مون؟ شما از عالم چه میخوای بگی حالا؟ هر چی که عنوان شی آمد، هیچ. لا عندنا خزائنه. تازه خزائنی که پیش ما است، خود خزائن هم به نوعی از قائم به ذات خودش نشد. عندنا قائم به نا، حالا تا برود چی؟ عندنا خزائنه و ما ننزله. خب از اونجا این مرتبه مرتبه تنزیل، درجه درجه، مرحله مرحله پایین آمده. ما چون تحت تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار نگرفتیم، به اندازه فهممان این شلان هست اینو میبینیم، در حالی که این یک مرتبه از نازل شده ایست از یک مرتبه قویتر خودش، پس به ظاهر قائم به اونه. و این سلسله همینطور هرچه پایین میاد، هرچه در فهم خودش این رو مستقل توهم میکند، این رو مستقل تصور میکنه تو ذهنش، نه اینکه واقعیت این است. خب و ما نزیل لا به قدر معلوم، این قدر معلوم که بحث در ماهیات هست، حالا ما موندیم در اینجا. اصل ماهیت یا وجوده، بیان تحت تربیت قرآن ببینیم چی میشه دیگه، اصل کدومه؟ ماهیت وجوده. چرا ما از قرآن و اهل بیت اون سمگه کم داره؟ قرآن و اهل بیت بریم تو ذهنیات چی و چی. قرآن فرماد الا بقدر معلوم، قدر معلوم، این قدر فرد اندازه هندسی نیست که این مقدار، مثلا جرمی نیست، این مقدار مثلا کمی کیفی همه اون قدر و اندازه ها معلوم. این از معلوم ماهیت میخواد مثلا در بیه. تازه حالا میز میگه من، صندلم میگه من، ازم تمیز پیدا میکنه، فقط شکل نیست، ویژگیهاش، کلیه ویژگیهای صفات ذاتی آن شیء به قدر معلوم هم هست و هم نیست. هست به عنوان نمود، نیست به عنوان اینکه قائم به ذات نیست، هیچ، هر چه هست ظهور اون یکی مرحله قبلی بالاتر خودشه. نه قرآن تو رتار می‌فرماید که قول من بیده ملکوت کل شیء، من بیده ملکوت کل شیء. آقا ملکوت دیگه چیه؟ باید از امام بپرسیم، از علامه بپرسیم، اون رو از علمای بزرگ، از حضرت آقا بپرسیم که حکومت رو در ملکوت ارتباط به عالم، این حکومت به این عظمت، به این شرایط، به این مسائل، از بزرگان بپرسیم که تحت تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام رشد پیدا کرده اند، اون استعدادهای باطنی باز شده. خب برای ما به بچه بگیم که میز، اصلا شکل میزم نمیدونی یعنی چی، فقط میخزه سار دست پا میپره روش بازی میکنه، مثلا روش حق نمیکنه که میز صندل چیه، اصلا شکل رو نمیدونه. چرا؟ اون قوهش باید بدون روش رشد نشرده که. قدرت داشتن دست و پا و چشم و گوش نیست، قوه باید باز بشه تا او بفهمه که این میز هست یعنی چی. حالا بعد چند سال ماشاءالله شده 20 چند ساله تحصیلات فلان، بازم میگه میز صندل، میگه تخته، قوه میخواد تا دقت کنه تا مطلب توجه بکنه. حالا ماشاءالله از اینم رفته بالا، میگن آقا تخته هم مثل اون شکل، قام به چیز دیگریت، میگه نه نه دیگه اینجا ببین من دارم دست میزنم، یا تو خودت همین هستی دیگه، خودت مثل اونی دیگه. میگه من تو حسم آوردم، تو حس چندگانه هم ببین دارم آزمایش داره جواب به همین ها. یا به تو کل موضوعیتت یک مرتبه از نزول عالم خلقت اندنا خزانو، خودت تو خودت یه هم قویت یک موهوم شخصیت خودت ساختی، خودت به خودت انا خیرون، انا مؤثرون. خب گل من بیاده ملکوت سماوات، ملکوت کل شعی، کل شعی. آقا ملکوت چیه؟ حالا ملکوت رو فهمیدیم، من بیدهی، بیدهی دیگه چی؟ چی دیگه ظهور مستقل، وجود مستقل پیدا کرد؟ من بیدهی کوس این عالم یه موجود به ذات مستقل به ذات باشد پیدا کنیم در عالم واقع ها پیدا بکنیم. این معنای قرآن ما را ششما را باز می کند. می فرماید قول بفهمان به این انسان، لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. اگر نا متوسط نمیشی ای انسان که قائم به ذات نیستی، تو قائم به ملکوتتی، ملکوتم قائم به چی و همینطور، اگه اونها رو متوسط نمیشی که تو خیال چیزی خودت خود ساختی، خب چطور اون تخت رو میگه میسوزانم زود میفهمی ها؟ میگی چه حالا فهمیدم شکل. بارها ما نشون دادم خودت به خودتو چه ضرر زدیم، مثلا لا عمل کل نفسی نفهم ولا ضرر، بارها دیدی چه هیچ اختیار در خودت نیست. امپراتور فلان قلدر عالم در فلان ایالت میگی چه ببین من چی هستم، وقتی میخوابی حالا چی هستی، وقتی گرسنه دیگه چی هستی، وقتی هوای ذره سردی میشه آی وای مهندسین کجا هستن، مامورین کجا میان درجه اینجا رو بالا ببرند، چرا دستی که تو چه میگی من دیگه نمرود یه حشره رفته تو سرت، چرا دیگه داد و فریاد میکنی دیگه، فلان قلدر چرا پزشکی های متخصص خاصه دربارت داری، اگه تو چه کسی هستی؟ با زبان یه آدمی یه کسی به کسی نصیحت میداد با تندی اخم فحش، میگفت نگفتم بهت که فحش نگو اخم نکن، گفتم خیلی عجیبه الان خودت داری با فحش اخم میگه چه فحش اخم نکن، حرفت یه چیزی هوات یه چیز دیگه است، خودشم خبر نداری، تو میگه قلدر تمام قدرت تمام، بعد میاید چند سال پزشک ویژه متخصصینه که یه وقت یه ویروسی چیزی میاد مثلا من اینقدر میترسی، باره نمیفهمی که داره با همه وجود داره میگه من هیچ. خب این قوه وهمه چقدر این انسان رو غلیظ، یه شخصیت کاذب خودش به خودش درست کرده، و این همان نفسیست که خب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
فرمود که کل مولود یولد علی الفطره. بعد حضرت فرمود فطرت یعنی چی؟ یعنی المعرفتو به ان الله عز و جل خالقه، المعرفتو نه العلمو. خب این آقا رو وقتی یه پارس آب رو تو پارس میریزن خیس میشه، تو پنبه خیس میشه و میبینه بله چه میشد، اما یه وقتی اون پارس رو وقتی به خودش میریزند همه خیس میشین، معرفت احساس میکنه خیس میشم یعنی چی. یه شعله کبریت به دست انگشتش میخوره میبینه میسوزم یعنی چی، معرفت. حضرت فرمود المعرفتو به ان الله عز و جل خالقهو، به برکت تربیت نفس که اون شخصیت موهومی، اون عنه استقلالی خیالی خودش، این من اثر مؤثر چی، اینا به برکت تربیت که چنارت و شکست واقعیت ظهور میکنه خودش در خودش، اون فطرته. پس شکستن نفس یک وقت به طورت جبری یک حادثهی به کسی میاد، میگن چه فلانی دلش شکسته. بله خب شاید در بعضی افراد این درست باشد که دلش شکسته به خاطر فلان حادثه، خدا اونجاست، میشه خدا رو اونجا فهمید، اما اون جبریش نیست. شکست دل معرفتی به این معنا، وقتی تربیت درست اون رشد رو داد، رشد رو داد و عقل رسید به یک مرحله ای که اونجا اون من موهومی که رفت اون شکست دله. چه تهمت بزرگیست بعضی ها میگویند که آقا کسی در تربیت نفس قرار بگیره عقلش تعطیل میشه. این معلومه این راه فطری رو درست نشناخته، یک حرف غیر تخصصی داره میزنه. اون راه های دکان بازاری و انحرافی و مال اونهاست، عقل رو تعطیل میکنن تا افکار شیطانی و اعمال شیطانی کنن. در تزکیه نفس، در تربیت نفس اتفاقا درست برعکسه. اینا برنامه های تربیتی غذاهای مقوی عقله، اونقدر عقل رشد میده رشد میده رشد میده چه قشن مشاهده میکند. کمانچه یک روزی بچه بوده عقلش تو خیلی ضعیف بود، نمیتوانست هیکل خودشو بفهمه، عقل باید رشد کنه. بعد از این آقا بعد یه مدت رشد شد، حالا واسه آینه وای میسته میگه هیکلم، صورتم، لباسم، رنج، این چه این کارو میکند؟ بچه خودش رو متوسط میشه دیگه، میره دنبال دقت مراقبه در وضع ظاهری خودش. چرا در یک ماهگی دو ماه این کار رو نمیشه، در شش ماهگی ده ماهگی اون عقلش رشد کرده، او داره اینو میکنه، نه صرف هیکل. غذای عقل همون تربیت هاییست که قرآن و اطرت باز میکنه، میرسه به جایی که میبینه اه بابا چقدر عجیب زشته، چقدر زشته، من میگم من داره میبینم شرس هست یدهی ملکوته، هرچونه شو ملکوته یدهیه بیدهیه. خب این بس نه تنها عقل تعطیل نمیشه، اتفاقا عقل خیلی رشد بالای هم. اون وقت حضرت میفرماید، از حضرت سوال کردن که این الله، حضرت فرمود این دل منکسرت قلوب هم، این همون جنبنده بحث ماست. اون من موهومی، شخصیت موهومی که به برشت قوه رشد قوه عقل رفت بالا 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 قشن مشاهده میکنه نیسته میشکنه. خداوند خطاب به حضرت موسی اینطور فرمود: اتدری لمن ناجیتو که و بعثتو که الى خلقی؟ قال لا یا رب. قال انی قلبت عبادی و اختبرتهم فلم ارى ازل لی قلبا منک فاحببت ان ارفعک من بین خلقی لانی عند المنکسر قلوبهم. یا موسی فهمیدی چرا من تو رو انتخاب کردم در بین میلیاردی میلیونی همه؟ خدا مند فرمود قلبهای همه بندگان رو زیر رو کردم، اونا رو آزمایش کردم، دم در بینها اون چه ذلیلتر از همه خودش رو پیش من میبیند و خودی نیبیند، از این رو تو رو انتخاب. و در نهج البلاغه جلسه قبلم استفاده کردم از مولا علی السلام فرمود: ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره اخراجا لتکبر من قلوبهم و اسکانا لتذلل فی نفوسهم. خب نتیجه وقتی اون رفت و این آمد: ولی یجعل ذالک ابوابا فتحا الى فضله. مولا علیه السلام تربیت اهل بیت علیه السلام یعنی این. خب این مکتب اهل بیت علیه السلام مکتب خاصیه. اینجا بعضی تشویقه های شکلاتی و بعضی چیزها که نفس رو چاق بکنه نیست، تربیت دیگریست. انشاءالله فرصت باشه جلسه خاص میطلبه. حالا بگذاریم، در شدائد، در سختی ها، در امتحانات، در اونها، اون پنهانی های دلت که به کجا گرایش دارد، اول خودت به خودت باز بشه و بعد تحت تربیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام جهت درست پیدا کنه، تا اونگاه برسه ابوابا فتحا الى فضله، اون من موهومی دیگه به برشتون عقل بشکند اخراجا و همزمان تزلل در محصول این که من قائمه به ملکوتی که به یدهی هستن هیچ نمون. خب واقعا آدم از آسمان میفته یه تناب یه چیزی جیر بکنه آویزون بشه قشن چقدر احساس میکنه. چرا دیروز احساس نمیکردن؟ الان هم همونه. این طبقه دوم مثلا منو سقفش نگه داشته به طبقه اول نخورم، ولی در فضای قرار گرفتم که در غفلته. اما اونجا فضای غفلت رفته زود قشنگ احساس میکنم. علایال این دیگه بحث خاص خودش رو دارد و خداوند انشاءالله توفیق بدهد. این مطالبی که بحث میشود به معنای نیست که این حقیر گناهکار اینها رو میفهمد رسیده. اینا ما پناه آوردیم به محضر اهل بیت علیهم السلام، اینها رو ذکر میکنه میخونیم، فرمایشات بزرگان رو ذکر میکنیم، تا شاید این گناهکارم درد دل خودم هست، بلکه انشاءالله یه روزی اینها رو چه میخوانیم میشنویم میگوییم خدا روزی کند چه روز ما هم بسشیم ببینیم چه مطلب چی هست بالاخره. و خداوند انشاءالله از لطف و کرمش و همه عزیزان و همه رهروان راه ولایت که راه عبودیت و راه توحید هست و اون معانی که در ولایت هست انشاءالله خدا توفیق معرفتون رو عطا کند صلواتی ختم کنیم.